أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا رحمت وسیع تر از قلب است یا قلب وسیع تر از رحمت. منظور از این رحمت وجود نیست، چون که منظور از این قلبم قلب غیر عارف نیست. پس محل نزاع مشخص شد که چیست، که منظور از رحمت چیست و منظور از قلبم چیست. فرمودن به این که به لسان علمای ظاهر قلب وسیع تر از رحمت است، یعنی قلب عارف اوسع از رحمت حق است. علمای ظاهر و حکما و امثال ذلک نظر اونها در باره قلب عارف و رحمت حق این است که قلب عارف اوسع از رحمت حق است. اونهایی که با این مسائل عرفان سر و کاری دارند این چنین نظر می دهند. اینها در حقیقت گرچه در متن آمده است که به لسان عموم داریم سخن می گوییم، اینا خواصن، برای اینکه کسانی هستند که در محل بحث بین قلب العارف و رحمت حق اظهار نظر می کنند، که میگویند قلب العارف اوسع از رحمت حق است. اینا در حقیقت جزء خواصن، اما اخص از اینها که اوحدی اهل معرفتن کسانی هستند که میگویند قلب عارف و رحمت حق یا قلب وسیع است و یا مساوی. این چنین نیست که یا رحمت وسیع است یا مساوی، این چنین نیست که قلب اوسع از رحمت باشد، بلکه رحمت اوسع از قلب است یا مساوی است. این سخن اوحدی از اهل معرفت است و اون سخن خواص. پس این که گفته شد هذا لسان العموم، نه یعنی عامه مردم یا توده مثلا علما، زیرا اونها اصلا در مسئله تنازع بین قلب عارف و رحمت حق حق داوری ندارن. اونها قلب عارف را نمی شناسن. کسانی که قلب عارف را می شناسن اونها دو نظر دارن. یه وقت است که می گوین قلب عارف اوسع از رحمت حق است، یک وقت می گوین که رحمت اوسع است یا مساوی است. سر این که میگوین رحمت اوسع است یا مساوی است این است که رحمت ذات اقدس اله همونطوری که شامل موجودات خارجی و اعیان خارجی می شود، شامل اسمای حسنا هم می شود. برای این که خدای سبحان دارای اسماء حسنا است که در کتاب و سنت آمده، و هر کدام از این اسماء حسنا خواهان ظهور، نه تنها یسأله من فی السماوات والارض، بلکه یسأله الاسماء کلها. هر اسمی مظهر می طلبد تا ولایت خود را در محدوده مظهر خود اعمال کند. و همونطوری که خدای سبحان به سوالات اعیان پاسخ می دهد که فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، به درخواست اسماء حسنا هم اجابه پاسخ مثبت می دهد، اونها را هم مورد تفقد قرار می دهد، به اونها مظهر می دهد و به هر کدام اینها میگوید شما در محدوده مظهرتون اعمال ولایت کنید. همین معنا در حقیقت رحمت بر اسماست. سوال سائل را توجه کردن و به او پاسخ مثبت دادن این رحمت است. یک مقدمه. و چون اسم عین مسماست و مسما عین اسم است، در مرتبه اسم این دو مقدمه، پس حق بر خیشتن خیش هم رحمت دارد. این نتیجه منتها در مراتب اسما و صفات. پس رحمت شامل حق هم می شود. اگر قلب عارف جای شهود حق است، رحمت حق هم شامل حق می شود. پس نمی توان گفت به این که قلب اوسع از رحمت است و رحمت نسبت به قلب محدود است. این رو نمی شود. این مسئله را برای اینکه هرگز این دو امر با هم خلط نشود مکرر بازگو میکنند که میفرمایند حق من حیث انه غنی عن العالمین، این بی‌نیاز محض است، به لحاظ مقام احدیت هیچ نیازی به غیر ندارد، درخواست ظهورم نمی کند. اما من حیث الاسماء و صفات درخواست ظهور دارد و حق در مرحله اسماء عین اسماست، بنابراین باید یک مرحله بالاتری باشد که به این درخواست پاسخ مثبت بدهد. فتحصل که حق سبحانه و تعالی گرچه من حیث الهویه غنی عن العالمین، اما من حیث الاسماء سائل است و نیازمند مظهر است، یعنی اله معلوح میخواهد، رب مربوب میخواهد، و چون ذات اقدس اله دارای اسماء الهیت و ربوبیت است و اله بدون معلوح نمی شود، رب بدون مربوب نمی شود، و هیچ مرجعی هم نیست که به پاسخ اینها مثبت بدهد، به سؤال اینها پاسخ مثبت بدهد، پس ربوبیت از ذات اقدس اله مظهر طلب می کند. باید مربوب را به من بده، در حقیقت مرا ظاهر کن. الوهیت از خدای سبحان مظهر می طلبد، می گوید معلوح را به من بده تا من ظهور پیدا کنم. ما یک حقیقت ذات اضافه داریم، یک اضافه محض. الهیت، ربوبیت، این گونه از امور که امور اضافی هست، اینها متفرع بر وجود طرفین. اما مقام الهی حقیقت ذات اضافه است، نه اضافه محض. حقیقت ذات اضافه طرف میخواهد، یعنی مضاف هست، یعنی مضاف الیه هست و اضافه به دست مضاف الیه هست، مضاف طلب می کند. اگر اضافه محض باشد، این اضافه محض بعد از آمدن دو طرف از اینا انتظار می شود و کمالی هم نیست، نه نقص واجب هست که در انتزاع خالقیت و رازقیت و امثال زارق محتاج به طرف باشد و نه فخر طرف هست که در یه مفهوم انتزاعی ذهنی شریک واجب است. خالقیت چون اینها در محور انتزاع و ذهن است که اگه ذهن نباشد و انتزاعی نکند این گونه از عناوین مفاهیم اصلا مطرح نیست. اونچه که مال ذات اقدس اله است یا حقیقت محض است مثل اصل هویت، یا حقیقت ذات اضافه است مثل علمی که معلوم را به دنبال دارد، قدرتی که مقدور را به دنبال دارد و امثال ذلک. این حقیقت ذات اضافه از اون حقیقت محض طلب اضافه می کند، میگوید اضافه مرا به من بده که من بتوانم به دنبال خود مربوب را، معلوح را اداره کنم. اضافه چون این مضاف است، چون ایجاد این وجود است، در اضافه اشراقی مضاف و اضافه یک حقیقت است. منطقه اگر ما مرتبطن به مضاف مرتبطن به مضاف اله دیدیم میشه اضافه اشراقی. اگر خود این شیء مضاف را دیدیم میشود وجود و مضاف. این چه نیست که یک ایجادی باشد و یک وجودی، یک اضافهی باشد و یک مضافی. در اضافه مقولیه البته یک مفهومی است یا ربطی است غیر از طرفین و قائم به طرفین، اما در اضافه اشتراقی این خودش طرف آور است. بنابراین اصل اضافه است و برکت اضافه مضاف پیدا می شود، مثل این که فهمود کن هست بعد یکون پیدا می شود. این کن اضافه است، اون یکون مضاف است، اون ذات مضاف الیه هست. چون اسماء الهیه خواهان ظهورند و هیچ مرجعی برای پاسخ مثبت دادن نیست مگر ذات حق، پس ذات حق سبحانه و تعالی هم به اعیان خارجی رحم کرده است که اونها را مضاف کرد، هم به اسماء الهی رأفت روا داشت که اونها را صاحب اضافه کرد. گرچه با یک جواب هر دو سوال را پاسخ می دهد، دو تا پاسخ نیست، یک پاسخ است که هر دو جواب خودشون رو می گیرن. یعنی وقتی به اسماء الهی پاسخ داده شد اعیان هم جوابشون دریافت می کنن. اما وقتی که ما اسم را از متعلق اسم جدا می کنیم می گوییم دو تا سوال است و دو تا جواب، وگرنه او با یک جواب هم اسماء الهیه را راضی کرد و به او پاسخ مثبت داد، هم اعیان خارجی را. چرا صفت زهره؟ بسیار خوب، اونی که اقتضا می کند همین این اقتضاء فعل می کند. یعنی اسما در مقام واحدیت میگویند ما را از مقام واحدیت به عین ثابت و از عین ثابت به عین خارج منتقل کن. ربوبیت از اسماء ذات اضافه است. یعنی استلزام هست نسبت به مخلوق، تقاضا هست نسبت به هویت مطلقه. یکی از اسمای حسنای حق سبحانه و تعالی خالق است. این خالقیت از اون هویت مطلقه طلب می کند که من با ظهور کنم. ظهور خالقیت به این است که اعیان ثابته را در خارج ایجاد کند. این در حقیقت هم به اعیان ثابته پاسخ مثبت داد، چون اون هم طلب ظهور کردن، هم به اسم خالقیت پاسخ مثبت داد زیرا او را صاحب اضافه اشراقیه کرده است. چون خالقیت اصل است و مخلوق را به دنبال دارد، اگر و این اضافه اشراقیه است، اگر به اسم خالقیت کسی پاسخ مثبت داد مخلوق هم به دنبال او موجود خواهد شد. بنابراین خدای سبحان هم بر اشیاء خارجیه رأفت روا می دارد، هم بر اسمای حسنا. با این تحلیل معنای این جمله مبارکه قرآن که فرمود کتب علی نفسه الرحمه روشن می شود، یعنی مرحله بالا کاتب است و تثبیت می کند، مرحله پایین مکتوب است و این تثبیت شده را می پذیرد. پس نفس حق تعالی هم راهم است در اونجا که کاتب است، هم مرحوم است در اونجا که محل کتابت است. پس همونطوری که قلب عارف گنجایش حق را دارد، رحمت واسعه حق هم حق را زیر پوشش میگیرد، منتها فی مرحله الاسماء. این لسان خواص اهل معرفت است. اون لسان عوام اهل معرفت بود که میگفتن حق مشهود قلب عارف هست ولی مشمول رحمت نیست و قلب عارف از رحمت اوسع است. چرا؟ اونا خیال میکردن که حق مشهود هست ولی حق مرحوم نیست. الان روشن شد که اون مرحله‌ای که مشهود حق مشهود عارف هست، اون که هویت مطلقه نیست، اون شأنی از شؤون ذات حق است و امثال ذلک. خب اگر شأنی از شؤون ذات حق مشهود عارف است، شأنی از شؤون ذات حق مرحوم حق هم هست. چطور مشهود عارف باشد و مرحوم خود خدا نباشد؟ و اگر نسبت به اون هویت مطلقه میگویید اون نه مشهود عارف است نه مرحوم، اگر نسبت به شؤون مادون اون هویت مطلقه رو ترک کردید، هم مشهود عارف است هم مرحوم خود حق. بله، اگر مشهود شد مرحوم هویت مطلقه هم خواهد بود. چرا؟ نه، خودش تعین از تعینات است. گرچه همه در او محوند، اما اوی هست، میشود اشاره کرد، اما هویت مطلق از قابل اشاره نیست. این رو تا آخر بحث تبیین میکنن. اونگاه یک سلسله خصوصیت های عبارتیست که قیصری اونها رو در شعر میپردازن. میفرمان به این که مصنف در بسیاری از نوشته ها یا در همه نوشته ها خودشون معلوح را بر عالم اطلاق میکنن. وقتی میگن معلوح یعنی عالم، خدا اله هست و عالم معلوح هست، در حالی که اله دارای معانی گوناگون هست که طبق بسیار از اون معانی معلوح خود ذات حق است نه عالم. طبق بعضی از اون معانی البته معلوح عالم هست. باز تعدب رو حفظ میکنن، میگن شاید در لغت برای اله معانی دیگری باشد که اطلاق اله طبق اون معانی بر عالم، اطلاق معلوح طبق اون معانی بر عالم روا باشد، وگرنه معلوح بر خدا اطلاق بشود اولاست تا بر عالم. یه مقدار از این بحث ها در بحث دیروز خونده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. متن رو ملاحظه فرمایید. فرمود وعلم ان القلب، اعنی قلب العارف بالله، هو من رحمت الله است، که عنایت الهی باعث پیدایش این قلب است. نه تنها القلب العلم نور یغذف الله فی قلب من یشا، بلکه خود قلب هم نورون که یعطیه من یشا. نه تنها حکمت خیر کثیر است که یعطیه من یشا، بلکه قلب حکمت پذیر هم نوری است که یعطیه من یشا. این یک مطلب که قلب از رحمت حق است. اونگاه در سنجش بین قلب و معرفه و رحمت فرمود بین که وهوه اون قلب اوسع و من الرحمت است. این مدعا دلیلش این است که فإنه وسع الحق جل جلاله و رحمته لا تسعه، این طبق شکل ثانی. این یک برهان. برهان دوم همان است که فرمود و هاذا لسان العموم من باب الاشاره فان الحق راهم ليس بمرحوم، حق راهم است و مرحوم نیست و حق مشهود هست و مرحوم نیست. این دو برهان. بنابراین طبق این دو جهت قلب عارف اوسعی از رحمت حق است. اونگاه فرمودن این به لسان عموم است، به لسان عموم، نه یعنی به لسان جمهور به توده مردم، این یک، نه به لسان عموم یعنی علمای رشته های دیگر، این دو، زیرا علمای رشته های دیگر اصلا معرفت و عرفان و قلب عارف را باور ندارن تا در زمین او داوری کنن. اون که عرفان را باور دارد، قلب عارف را باور دارد، میواد قلب عارف جای حق است و حق در قلب عارف می گنجد، این جز اهل معرفت کسی نمی تواند باشد. در بین اهل معرفت دو دسته یافت می شوند، یه عده عوام، یه عده خواص. در حقیقت یه عده خواص، یه عده اخص. در بحث های قبل هم مصنف و هم شارع اینا داشتن که توحید عام است و توحید خاص است و توحید اخص است و توحید خلاصت و صفاء الخاصت الخاص است و امثال ذلک. بین اهل معرفت دو گروه یافت می شوند، عده‌ای برانن که قلب عارف اوسع از رحمت حق است، عده دیگر میگن نه، یا رحمت اوسع از قلب عارف است یا برابرند. اونگاه در متن بعد فرمود و اما الاشاره من لسان الخصوص فان الله سبحانه و تعالی وصف نفسه بالنفس بفتح فا و هو من باب تنفیس و تفریج هم و تفریح کر و امثال ذلک است. چرا خدای سبحان بر خود رحم کرد؟ اندوهش چی بود؟ طلبش چی بود؟ و اسعاف حاجتش چیست تا ما بگوییم خدا هم مرحوم است؟ می فرماید به این که و ان الاسماء الالهیه عین المسمى، این یه مقدمه. اسماء الهیه هم که سائلند و نیازمند و خواهانند، این دو مقدمه. پس حق در مرحله اسماء خواهان و متقاضی است، این نتیجه. اون مبدعی که به تقاضای این متقاضی پاسخ مثبت میدهد به او رحمت میکند، رحمت میفرستد. پس حق در مرحله اسما مرحوم خواهد بود. و ان الاسماء الالهیه عین المسمى، ای من حیث الوجود و احدیت ذات و این کانت غیرن یا غیرهو، به این کانت این اسما غیرهو یعنی غیر اون مسما به اعتبار کثرتها، ولی به اعتبار اصل وجود عین اوست. خب و لیس الا هو، این مقدمه ثانی است. اسما عین مسما هستند و مسما هم که غیر از اسما چیز دیگر نیست. و لیس الا هو یعنی لیس المسما و لیس المسما الا عین هویت الحق، یا و لیس ذالکن نفس، اون نفس رحمانی و افاظه، لیس ذالکن نفس الا عین الهویت ساریت فی الموجودات کلها، عین اون فیض منبسط است که از او به عنوان هویت ساری یاد میکنن. این از بهترین خدمتی است که عرفان امامیه نسبت به این نصوص کریمه کرده است که داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه. اینی که ببینید بسیاری از شجعان وقتی به این نصوص رسیدن اصلا به خودشون اجازه مطالعه نمیدن تا اینکه این افکار به صورت قلم در بیاد یا به صورت بیان در بیاد یا در حوزه ها منتشر بشه، برای اینکه وقتی انسان داخلون فی الاشیاء میبیند حریم میگیره. اینا رفتن جلو و گفتن که این داخلون تعین است. اگر هم بگوییم هو داخلون، نباید مغرور بشویم و غفلت کنیم بگوییم چون گفت هو داخلون یعنی ذات داخلون. این چنین نیست. برای اینکه شما میگویید زیدون هو ناطقون، با این محمول میفهمید که منظور ذات است. بعد میگوید زیدون هو عالمون، با این محمول میفهمید که منظور وصف است نه ذات. بعد میگوید زیدون هو قائمون، با این محمول میفهمید که منظور فعل است نه وصف و نه ذات. صرف این که هو به زید برمیگردد کافی نیست، باید دید محمول چیست. اگر گفته شد هو داخلون، این دخول نشون میداد که سخن از ذات نیست، سخن از وصف نیست، سخن از فعل است. این فیض منبسط است و ما امرنا الا واحده که داخلون فعل اشیاء الا بالممازجه، و نه حراسی دارد نه ترسی دارد، نه مخالف با سبوه قدوس است نه مخالف با لیس کمثله شی. این از خدمتهای مهم است که واقع اهل معرفت نسبت به دیگران کردن در شرح این نصوص. هویت ساریه همون فیض منبسط است، اوست که در همه است بدون اینکه رنگ بپذیرد، و رنگ ها همه جمع می شود باز او هست. حتی اون روزی هم که دستور فرمان مرگ صادر می شود که مرگ را می خواهند بمیرانند، باز بالاخره با فرمان مرگ صادر می شود، به موت گفته می شود موت. اون مرحله هم که به اسرائیل سلام الله علیه دستور مرگ داده می شود، این که قابض ارواح است، این که مأمور قبض ارواح است، به او هم میگویند بمیر، باز دستور الهی است که او را اماته میکند. دستور برای همیشه زنده است. این است که مرگ پذیر نیست. این فیض حق است و ظهور حق است که او دائم الفیض و البری است. اون روزی که بساط پهن نشده بود، اون دستور به صورت دیگر ظهور داشت. اون روزی امروز هم که صحنه پهن است، باز اون داخل فر اشیاء لا بل ممازجه. اون روزی هم که بساط اشیاء جمع می شود، اون حساب دیگری دارد. او اگر ممزوج با اشیاء بود، وقتی بساط اشیاء جمع می شد یوم نطف سما که تجیه سجل للکتب، بساط او هم جمع می شد. اما چون او رنگ پذیر نیست، تو اشیاء هست بدون امتزاج رنگ پذیری، وقتی بساط اشیاء رو پهن کردن چیزی بر او افزوده نشد، وقتی بساط اشیاء رو جمع کردن چیزی از او کاهش پیدا نکرد. علی حال فرمود و لیس الا هو، یعنی مسما جز ذات حق نیست، یا اون نفس جز هویت ساریه در اشیاء چیز دیگر نیست، بر رحمت مطلق است. خب یه مقدمه این است که ان الاسماء الالهیه عین المسما، و مسما هم غیر حق نیست، پس اسما غیر حق نیست در مرتبه خودش البته. و انها طالبتون ما توتیه الحقائق، این اسما طلب میکند، سوال میکند، میگوید این حقائق را به من بدید، یا اون چرا که حقائق از من طلب میکند به من بدید. منظور از این حقایق اعیان خارجی است. اگر نسخه ما توتیه الحقایق باشد، یعنی حقایق به اسما اعطا میکنند، قبلا هم بیان کردن به این که هر چیزی را که اعیان ثابته از اسما طلب بکند اسما میدهد. اگر نسخه من الحقایق باشد که با متن بعدی سازگارتر است، معناش این است که اسمای الهیه حقائقی را که خودش اعطا می کند این را از مخزن اله می طلبد، حقائق جهان خارج را اسماء الهیه می دهد. یعنی خالق است که مخلوق را می آفریند، اما خالق اسم است. این اسم به تعین از اون لا تعین درخواست می کند، و اون لا تعین به این اسم که خالق است رحمت می فرستد. کتب علی نفسه الرحمه. بله بله. هستی خودمون رو و رزق خودمون رو طلب میکنیم. و انها این اسما طالبتون چیزی را که حقایق به اونها میدهد. این دو نسخه است، نسخه دوم را ترجیح میدهند. ای و انل یعنی به من غیر از تو رحم نمی کنی، نه غیر از من مرحوم دیگری نیست. خب همه مرحومن که. حسر راحمیت هست، یعنی تو غیر از تو کسی دیگه راحم نیست، نه غیر از من کسی دیگه مرحوم نیست. و ان الاسماء طالبتون وجود ما تؤتل حقائق الکونیتو للحق من الاحکام و صفات الکونیه. اسما از خدای سبحان طلب میکنن چیزی را که حقایق به اونها پیشنهاد میدن. منظور از حقایق اعیان خارجی است، منظور از اعطا هم پیشنهاد و درخواست و مسئلت است. هر چرا که حقایق جهان خارج به اسماء الهیه پیشنهاد میدن، اسماء الهیه انجام اونها را از خدا طلب میکنن. بنابراین ای و ان الاسماء طالبتون وجود ما تؤتی الحقائق الکونیه، کونیه یعنی عالم، اعطا میکند للحق من الاحکام و صفات الکونیه. و فی بعض نسخ ما تؤتیه من الحقائق، که من دارد. اگر اینچنین باشد فاعل تؤتی خود اسماء خواهد بود نه حقائق. ای و ان الاسماء طالبتون للحقائق و فاعل و توتی روی نسخه دوم ضمیر الاسماء است، ضمیری است که به اسماء برمیگردد. و تؤکد این نسخه ثانی را و یؤکد این ضبط ثانی را قول و مصنف در متن بعدی که فرمود و لیست الحقائق التي يطلبها الاسماء الا العالم. حقایقی را که اسما طلب می کنند جز عالم چیز دیگر نیست. معلوم می شود این حقایق مطلوبند نه معطی. در متن قبل این بود که و انها طالبتون ما تؤتیه، طالبتون چیزی را که همون چیز را اعطا می کنند. اون چیزی را که حقایق اسما اعطا می کنند چیست؟ من الحقایق. معلوم می شود اسما طالبند و حقایق مطلوب، چون که در متن بعد آمده است و لیست الحقائق التي يطلبها الاسماء الا العالم. حالا اینجا دیگه بحثای تو پرانتز است که الوهیت و ربوبیت معناش چیست، کل واحد معناش چیست و فرق با هم چیست. دوباره برمیگردم به اصل مسئله که حق در مرتبه اسماء مرحوم است. فالالوهیت تطلب المعلوه و ربوبیت تطلب المربوب. و علم ان الشیخ رضی الله عنه یستعمل فی جمیع کتبه المعلوه را و یرید به این معلوه العالم. این خلاصه نظر شیخ است در کتاب. اما و لغت تقتضی ان یطلق این لفظ معلوه علالحق الا فی بعض معانیه، مگر در بعضی از معانی معلوه که می شود بر حق هم اطلاق کرد، بر عالم هم اطلاق کرد. چرا؟ برای اینکه اله چندین معنا دارد که ما پنج معنا را اینجا می شماریم. طبق این معانی خمس، بسیاری از این معانی خمسه معلوه همون حق است. طبق بعضی از این معانی خمسه معلوه عالم است. یا به ذات ما به این مناسبت اله را بر خدای تعالی اطلاق کردیم. بالاخره
این اطلاق شده و اون ذات اراده شده به با
نسبت به الله اینا حرفی ندارن، چون الله همون اله هست با الف لام و علم شد. اما نسبت به اله و رب اینا مشترک لفظی که نیست، همین الفاظ را بر معانی دیگر بر مصادیق دیگر اطلاق کرده. احد المصادیق است دیگر، مثلا دیگران خالقن او احسن الخالقین است، دیگران رازقن او احسن الرازقین است، دیگران حافظن فالله خیرون حافظن. خود قرآن نشون میدهد که مصادیق فراوانی دارد، او خیر است او احسن است او امثال ذلک. درباره الله هیچ مصداقی ندارد. هویت مطلقه همون ذات اقدس اله است. اما این اسمای حسنا نه مشترک لفظی هست، نه حقیقت و مجاز هست، نه امثال ذلک. این الفاظی بود که بشر وضع کرد برای معانی خود، مصادیقی که دارد. بعد صاحبان وحی آمدن همین الفاظ را به زبان همین مردم کار بردن، منتها بر مصداق منزه از هر عیب و مصداق مبرای از هر نقص. وگرنه این که الفاظ که مشترک لفظی نیست، به استثنای الله و به استثنای هویت مطلقه سایر اسمای حسنا میبینید دیگران علیمن، خدا علیم به ذات است، دیگران قدیرن، خدا قدیر به ذات است، تا برسیم به خیر و رازقین و احسن الخالقین امثال احکم الحاکمین امثال ذلک. حالا فرمودن به این که لأن این مألوه مشتق من اله یا الهه و لهو، یعنی برای الهه معان متعدده، یقال الهه الهتن، الهه یعلهوست مثل علم یعلمو، اله الهتن ای عبد عبادتن. تو اغلب الموارد هم اینجور معنای کرده، اله الهتن ای عبد عبادتن. و فالمعلوه هو المعبود، پس معلوه به این معنا بر حق بود اطلاق بشه، نه بر عالم. این یک. و ثانی اون معانی فزع و التجاست، یقال اله الى زید ای التجع الى زید و اجارهو، به زید پناه برد و زید او را پناه داد. در این شعرم به این صورت آمده است، تعبت سرن علیه تو الیها و رکائبو وقفو، او رازی را پنهان کرده است، من به او ملتجی شدم در حالی که این رکائب ایستاده بوده. حالا این رو باید مراجعه کرد ببینی که شعر از کیست. شرن است، تعبد شر ممکن است. علی حال تو این شروع من این شعر رو نیافتم. خب علیه تو الیها یعنی التجع تو الیها و رکائبو وقفو، این رکیبها و این قافله ها و این مرکوب ها ایستاده بودن. پس اینجا معلوه به معنای مفزع است و بر حق بود اطلاق بشود. فالمعلوه المفزع و الملجه، این دو معنا. و ثالثها معنای سوم اله از ثبات است، یقال الهنا به مکان کذا ای قمنا، قال شاعر الهنا به دار ما تبیدو رسومها. ما تبیدو یعنی ما تفنا، ما از اون انتبید حاضی ابدا. این همون فکر جاهلیت است. این فکرها جاهلیت کم و بیش تو ما هم هست. مثلا یک مسی روی فرشای محکمی رو که میخوان تعریف کنن میگن این نمیر است. این نمیر همون حرف جاهلیت است که ما از اون انتبید حاضی ابدا. در قرآن کریم وقتی سخن اون مرد متمکن رو نقل میکند، گفت این هرگز از دوی نمید، این باغ نمیر، خلاصه باده یعنی حلکه، لا تبیدو یعنی لا تحلکو. الهنا به دار ما تبیدو رسومها، ما اقامه کردیم به خانه‌ای که رسوم و نقش ها و علامت های اونها فناپذیر نیست. فالمعلوهو المثبت، طبق این معنا ثابت شده را میگن معلوه. و رابعها از سکون، یقال علیه تو علیه ای سکن تو علیه، پس فالمعلوه المسکون علیه. و خامس و تحیر یقال اله زیدون ازا تحیره فالمعلوهو المتحیر فیه. خب پس تا کنون ما پنج معنا رو شمردیم که طبق این معانی پنجگانه چهار تاش معلوه باید بر حق اطلاق بشود، طبق یکی از اون معانی معلوه بر عالم اطلاق بشود. شارح بزرگوار با اینکه در صدد تحلیل این مسئله است که اکثر معانی معلوه بر حق اطلاق می شود، معذالک این مسئله متحیر و فیه را به متحیر تطبیق کرده است، در حالی که معلوه طبق از علیهه بنی تحیره بنی متحیر و فیه است نه بنی متحیر، گرچه عالم متحیر است اما متحیر و فیه خداست. ملاحظه فرمیم فرمود ول حق و ولا شک، حالا که این معانی پنجگانه رو شماره کردن، فرمود ولا شک ان المعبوده که معنی اول است، ول مفزوع اله که معنی دوم است، ول مسکون اله که معنی سوم است، هو الحق ول متحیر و المثبت هو العالم. ما معلوه معنی متحیر که نداشتیم، معلوه معنی متحیر و فیه بود که معنی پنجمی بود. پس معنای اول و دوم و سوم و پنجم باید بر حق اطلاق بشود، فقط معنای چهارمی است که یا معنای سومی است که گفت معلوه به معنای مثبت است، اون معناست که فقط بر عالم اطلاق بشود، چون ایشون لف و نشر مرتب را حساب نکردند. خب ول متحیرو ول مثبتو ول عالم، ما معلوه به معنی مثبت داشتیم اما معلوه به معنی متحیر که نداشتیم، معلوه به معنی متحیر و فیه داشتیم که متحیر و فیه همون حق است. ولی برای حفظ تعدد می‌فرماد و یوم کنون یستعمر لغتن فی معان اخر یلیق بالعالم، شاید در لغت به معانی دیگری اطلاق بشود که اصلاق معلوه طبق اون معانی بر عالم اولا باشد. این بس تموم شد. حالا دارن الهیت و ربوبیت رو معنا میکنن، فرق اینها رو با هم ذکر میکنن. بفهم بل الوهیت اسم المرتبت الالهیه، چون که ربوبیت اسم مرتبه ربوبیت است و اینها هیچ کدوم اسم ذات نیستن، اسم تعینن، یک مطلب. و الوهیت اعلای از ربوبیت است، این دو مطلب. برای اینکه فرمود الحمد لله رب العالمین، ربوبیت رو به دنبال الوهیت ذکر میکنن. اما هم الوهیت خواهان است به متقاضی، هم ربوبیت. اون وقت الوهیت تقاضا میکند یعنی چه؟ ای هذه المرتبه تطلب وجود العالم و هو المعلوه. چرا؟ لان کل واحد من اسماء الصفات و الافعال یقتضی محل ولایته. خالق از ذات اقدس اله میگوید که محل ولایت مرا و دولت مرا به من مرحمت کن. اگر مخلوقی نباشد که خالق ولایتی ندارد. هر چه در خارج باقی می شود اسمی از اسمای الهی سرپرستی او را به عهده می گیرد. نشانش این ادعیه است. ما هر چه را می خواهیم خدای سبحان را با اسم مناسب طلب می کنیم. یعنی برای شفای مریض هرگز نمی گویم یا قهار یا ممیت، با اینکه قهار و ممیت هم همون شافی محیی است، اما شفا تحت ولایت شافی است، حیات تحت ولایت محیی است و امثال ذلک. لأن کل واحد من اسماء الصفات و الافعال یقتضی محل ولایته لیظهر به اون محل کالقادر للمقدور و الخالق للمخلوق و الرازق للمرزوق و هاکذا غیره. این یک مطلب. مطلب بعدی فرق الوهیت و ربوبیت است. و الفرق بین الوهیت و ربوبیت این است که ان الوهیت حضرت الاسماء کلها، هم اسم الذات هم اسم الصفات و الافعال است که همه را در بحث اول مشخص کردن. اما و ربوبیت حضرت اسماء الصفات و الافعال است، حضرت اسماء ذات نیست. لذالک فقط لذالک تأخرت این ربوبیت عن المرتبت الالهیه در قرآن کریم که بود الحمد لله رب العالمین، که ربوبیت بعد از الوهیت است و تابع الوهیت است، یکی از تبابع اوست. و الا ای و الم تکن الالوهیتو و ربوبیتو طالبتن للمعلوه و المربوب لا یکون شیء منهما، لا یکون شیء منهما متحققن. اگر چنونچه الوهیت از خدای سبحان معلوه طلب نکند، خودشم نیست. اگر ربوبیت از مقام ذات مربوب نخواهد، خودشم نیست. او ربی چی باشد؟ اله اله کی باشد؟ اگر الوهیت درخواست نکند، اله نیست. اگر ربوبیت از حق معلوه درخواست نکند، خودش نیست. و الا ای و لم تکن الالوهیتو و ربوبیتو طالبتن للمعلوه و المعلوه، اگر از خدای سبحان درخواست نکنن و پیشنهاد ندهن، لا یکون شیء منهما متحققن. چرا؟ نظیر چی؟ کنظیر این کما لا یتحقق الابوبتو الا بالابن و البنوبتی لا بالاب، لأنهما یعنی الوهیت و ربوبیت من قبیل متضاعفاینن، منتها با اون تحلیل اضافه اشراقی نه اضافه مقولی. فلا عین لها الا بهی، پس فلا عین برای الوهیت یا ربوبیت مگر به این معلوه وجودن یا تقدیرن. اگر الوهیت بالفعل است، وجود بالفعل معلوه میخواهد. الوهیت تقدیری و فرضی است، معلوه تقدیری میخواهد. ای فلا عین للالوهیه و الربوبیه الا بالعالم، سواء کان این عالم موجودن بالوجود الحقیقی او مقدرن. حالا به عبارت مرس میپردازن، میفرمون به این که فقوله فلا عینه، این جواب و شرط المقدر است. این حدث هم مواردی است که مرحوم سعد متعلین دارد که اینه، چون در اثر استغراق در اون بهار معرفت گاهی به حل مسائل عبارتی و ادبی نمی‌پردازن. بعد در مد یه شرط و جزایی دارد، یه الا و الا فلایی در مد آمده که این فلا هرگز نمیتواند جواب اون الا باشد، لذا میفهمون جواب اون الا محذوف است و شرط این فلا هم مقدر هست. اون وقت جواب اون رو محذوف میکنن و شرط این رو مقدر میکنن تا منسجم بشه. فهمید که فقوله فلا اینه، این جواب و شرط المقدر. اون شرط چیست؟ این است که ای اذا کان تحقق الالوهیت و ربوبیت موقوفا علی المعلوه و المربوب، پس فلا اینه للالوهیت الا بالمعلوه ولا للربوبیت الا بالمربوب. خب این فلا اینه جواب شرط مقدر است. جواب اون الا چی شد؟ اون به الا که در متن قبلی بود، اون جواب چیست؟ جواب الا محذوفون. خب و حذف ما یعلم منه جائز، چیزی رو میشود حذف شد که با سیاق کلام معلوم بشود. میفرماد به این که اون شرطی که ما مقدر کردیم که خودش محذوف است، اون دلیل است برای این که جواب اون الا که محذوف است چیست؟ بله خب حالا اینا که مقام جمع الجمع نیستن، مقام معصوم که نیستن، از این اشتباهات فراوان دارم و کم له بالنظیر. خودش بعد گرفت، وگرنه اونا خوب دادن دیگر، در غیر معصومی حرف هستی. مرادی فهمید که میفهمد به این که جواب معلوم شد و جواب و الا محذوفون. چرا؟ لدلالت قول مصنف لا عین لها الا به بر جواب محذوف. خلاصه چه خواهد شد؟ خلاصه این است که و الا یعنی اگر ربوبیت از خدا درخواست مربوب نکند خودش هم نیست. اگر الوهیت از خدا سؤال مألوه نکند خودش هم نیست. این معنا را ما با فلا عین لها الا به میفهمیم. فلا عین یعنی فلا تحقق للالوهیه الا بالمألوه، فلا عین للربوبیه الا بالمربوب. خب این قلت که ما اگر اون الا رو شرط بگیریم، این فلا عین لها الا به را جزا بگیریم، چی میشود؟ میفهمد که معنا باطل است. برای که معنا این میشود که و الا اگر الوهیت درخواست نکند پس فلا عین للالوهیت الا بالمألوه. خب اگه فرض کردیم که الوهیت طالب مألوه نیست، اگر الوهیت طالب مألوه نباشد چرا شما بگید پس فلا عین للالوهیت الا بالمألوه؟ اگر الوهیت خواهان مألوه نیست شما باید بگید پس این امر اضافی نیست، نه اینکه بگویید که بدون مألوه یافت نمی شود. اگر ما بگوییم الف خواهان با نیست، دیگه شما نمی توانید بگویید که اگر الف خواهان با نبود بدون با یافت نمی شود. بگویید که نه، الف امر اضافی است، خواهان با هست. نه اینکه اگر کسی گفت الف خواهان با نیست، شما بگویید که اگر الف خواهان با نبود بدون با یافت نمی شود. این طالب و مقدم تلازمی ندارن که. شما باید بگویید که نه، الف حتما خواهان باست، برای اینکه امر اضافی است. اینی که می فرمانند که ما نمی توانیم فلا این را جواب الا قرار بدیم. ولا یجوز ان یکون هو، یعنی این فلا این جوابن لفساد المر. این تموم شد. اینای بحثای تو پرانتز بود که گذشت. اون شکل منطقیش این شد که اسما خواهانند، یه مقدمه، و اسما و هر اسمی هم عین مسماست در مرتبه، این دو. پس در حقیقت مسما خواهان است، متقاضی است. این نتیجه وقتی متقاضی شد یه مرحله باید باشد که به تقاضای متقاضی پاسخ مثبت بدهد. اون مرحله‌ای که تقاضا را پاسخ مثبت میدهد راهم است و این پاسخ دادن رحمت است. این متقاضی که پاسخ رو دریافت میکند میشه مرحوم. لذا میفرمان به این که والحق من حیث ذاته غنی عن العالمین اما والربوبیت ما لها هذا الحق. ربوبیت مربوب میطلبد، حق غنی سلمته از لا غنا لها، یعنی برای ربوبیت عن المربوب. پس یک اختلاف حکمی بین غنی و رب هست، بین ذات و اسم هست. فبقی الامرو بین ما تطلبه ربوبیه، که ربوبیت طلب میکند و سؤال میکند، و بین ما یستحقه ذات من الغنا عن العالم، ذات غنی عن العالمی. از این طرف میفرماد به این که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فائده آفرینش اینه که شما کامل بشید. نسبت به خود من بخواد بسنجید این تکفرو انتم و من فر ارض جمیعا ان الله غنی عن العالمین. چون خدا غنی است کفر و ایمان بشر بر او یکسان است. چون خدا حکیم است کارش حساب شده است. من حیث انه حکیمون فعلش هدف دارد. من حیث انه غنیون بی نیاز از عبادت عابدان است. غنای حکم دارد و افتقار حکم دیگری. ای بقیه شعنو، که امر و بنی شعن گرفتن، ای بقیه شعنو بین الغن الذاتی ول افتقار الاسمایی، ول افتقار الاسمایی. فیجب ان ينزل كل منهما على مقامه، هر کدام را بر مقام خود نتنزل بکنیم. فنقول القنا من حیث ذات است. چرا؟ لان العالم کان او لم یکن، کان تام لا یحصل التغیر فی الذات، بل هی یعنی اون ذات علا حالها ازلا و ابدا اند وجود العالم و عدمه، چه عالم باشد چه نباشد ذات کماکان محفوظ است. این غنا. اما ول افتقار من حیث الربوبیت و الالوهیت است. خب ولی این ربوبیت و الوهیت بالاخره در بعضی از مراحل با ذات متحدن، بعضی از مراحل ذات همون هاست، نه در هویت لا تعینی. بنابراین حکم ربوبیت و الوهیت به خود ذات هم میرسد. لذا فهمون برم ما کانت ربوبیتو صفت از ذات القنیه، یعنی همون ذاتی که بی نیاز است همون ذات رب است. این یه مقدمه. و صفتو عین الموصوف است در مقام اهدیت، چنگ در صفحه 12 همین شرح مقدمه مفصل گذشت. در صفحه 12 وقتی که این سخن رو بیان کردم که صفات عین ذات است و زائد نیست و امثال ذالک، لذفهوند ولذالک قار امیر المؤمن علیه السلام کمال الاخلاص له نفی صفات اهم. این در صفحه 12 همین شرح خصوص در مقدمه شرح خصوص آمده است. چون این چنین هست لذا قال مصنف ولیس الربوب ولیست الربوبیتو علی الحقیقت و الاتصاف الا این هذه الذات. گرچه ذات غنیست و ربوبیت طالب است، اما ربوبیت جز ذات چیز دیگر نیست. بنابراین ما می توانیم بگویم ذات دو حکم دارد. فلذاته الغنا الغنا عن العالمین من وجهین. ذات حق غنای از عالمین دارد از این جهت، و هو وجه الاحدیت المتعالیت عن النسب و الاضافات. این یک. و لحل افتقار الیهم من وجهین آخر، و هو وجه الواحدیت طالبت للنسب و مظاهر. این دو. پس من حیث الاحدیه بی نیاز است، من حیث الواحدیه متقاضی. خب حالا که تقاضا هست، اینها هم اون مرحله تقاضا ندارد، احدیت مرحله واحدیت تقاضا دارد. این یکی. این متقاضی هم هر کدام تلاش میکنن کار خودشونه پیدا کنن. اون راهب مطلق هم به اصل تقاضا پاسخ میدهد هم تعدیل میکنند. فلما تعارض الامر به حکم نسب ورد فی الخبر، همون خبری که به لسان حدیث قدسی آمده است که نفس خدای سبحان نفس رحمانی دارد امثال داده، ورد فی الخبر ما وصف الحق سبحانه و تعالی بهی نفسه من الشفقت علی عباده، که خدا رؤوف بالمؤمن است. ای فلما تعارض الامر الالهی و حکم نسبه و اضافات من از صفات الحقیقیت و اضافات المتقابله، صفات حقیقی مثل حیات، متقابل حقیقی ذات اضافه مثل علم و قدرت، اضافات متقابله کل قهر و لطف و رحمت و نغمه، این رحمتی است که مقابل دارد، نه اون رحمتی که مقابل ندارد. اون رحمتی که مقابل ندارد می آید هم رحیم را پاسخ مثبت می دهد هم منتقم را. اضافر شفقت را علی عبادهی الی نفسه کما ورده که الله رؤوف بالعباد. خب و شفقتو هی الرحمه، این رحمت مقابل نغمت نیست، این رحمتی است که مقابل ندارد. فرحم بها عباده یک و اسماءه التی یطلب العباده به اظهارها و اظهار ما علیه سلطنتها من اعیان العالم. این دو. خدای سبحان هم به شجر و حجر و مدر رحم کرد، هم به رازق و قابض و باسط و شافی رحم کرد. اونها اسماء هستند، مربوب می طلبند و مربوب را آفرید تا به اسما پاسخ مثبت بدهد. فرحمه به این رأفت مطلقه عباده یک و اسما اهلتی که یطلب اون اسما عباد را دو. خب اسما عباد برای چی میخوان؟ برای اینکه قبلا هم گفتیم، برای اینکه والی محل ولایت میخواد، مکان سلطنت میخواد، به اظهار این اسما و اظهار ما علیه سلطنت این اسما من اعیان العالم. خب چرا؟ لأن اعیان عالم سبب و ظهور کمالات الاسماست، این یک مطلب. و ربوبیتو لا تتم الا بها، لا تتم الا به این اعیان خارجی. معلوم می شود که این اسما هم مرحومن. فاول ما نفس عن الربوبیه به نفسه المنسوب الى الرحمن، فاول ما نفس عن الربوبیه است به نفسه المنسوب الى الرحمن به ایجاده العالم الذي تطلبه الربوبیه به حقیقتها و جمیع الاسماء الالهیه. اولین گره گشایی را از اسماء الهیه کرده است، اولین اندوه را، تنفیس را از ربوبیت برداشت، بعد به سراغ شجر و حجر آمد. ربوبیت اندوه دارد، سوال دارد، میگوید که محل ولایت مرا به من بده. رازقیت، خالقیت، شافی بودن امثال ذلک، همه اینها سائلن. اولین نفسی که مایع تفریج کرب است، نفسی است که ربوبیت را، خالقیت را، الوهیت را و امثال ذلک و اسماء حسنای حق را به مقام ولایت رسوند. فاول ما نفسه عن الربوبیه است. این عبارت دو سه جوره میشه خوند که شارح اضافه کرد بیان میکنم. اول ما نفسه عن الربوبیه است به نفسهی که منسوب الی الرحمن است، که نفس الرحمن است، نفس رحمانی یاد می شود. خب چگونه از ربوبیت پرده اندوه را برداشت؟ به ایجادهی العالم. عالم چیست؟ عالم الذی تطلبه ربوبیه به حقیقتها، حقیقت رب مربوب می خواد. نه تنها ربوبیت، اسمای دیگری که به دنبال ربوبیت هم مثل خالقیت و رازقیت اونا هم متعلق میخوان. ای فاول شیء نفس عنه الحق و ازال الکرب انما کان صفتر ربوبیه. اولین اندوه را، اول مرحله‌ای که اندوه از او گرفته شد مرحله ربوبیت بود. ثم عن جمیل اسما، لذا قدم مصنف جمیع اسماء، قدم ربوبیت را و عطف جمیع اسماء الهی را بر ربوبیت. چرا اینها تقدم و تأخر دارن و چرا سوال دارن؟ برای اینکه به ذالک لأن ربوبیه که اصل است و جمیع الاسماء الهی که فرع است، اقتضت وجود المربوبات و مظاهر الاسماء و صفات را. گرچه رب نسبت به مربوب مقتضی است، اما رب نسبت به ذات اقدس اله متقاضی است. و ذالک تنفیس کان بی ایجاد العالم فی الخارج، لکن به واسطه نفس رحمانی، نفس رحمانی خصوص فیض منبسط، فیض مقدس نیست، حتی فیض اقدس را هم گفتن میگیرد. تموم شد. الحمدلله رب العالمین.